بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 244، سطر 35. استاد مردی، جلسه 112، مورخه 4/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في مبسوط، حيث قال روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبايع أجيئك بالثمن ومضى. بحثر خيار تأخير در ذكر أدلة در اثبات این خیار می باشد. عرض شد که سه دلیل اقامه شده است در ثبوت خیار تأخیر. دلیل سوم تمسک به روایات بود. شیخ انصاری 4 روایت رو ذکر کردند. متن این روایات رو دیروز ذکر کردیم. فعلا کلام در دلالت این روایات می باشد. در مدلول این روایات بین علما اختلاف است. شیخ انصاری 2 احتمال رو ذکر می کنند و احتمال دوم رو در معنای روایات تقویت می کنند. احتمال اول نظریه ایست که مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و محقق سبزواری در کتاب کفایه انتخاب نمودند. خلاصه این احتمال این است که میگویند این روایات هیچ دلالتی بر خیار تأخیر ندارد، بلکه مضمون این روایات این است که مشتری جنسی رو خریده است، جنس رو در نزد بایه به امانت گذاشته، گفته میرم پولشو میارم. اگر تا 3 روز مشتری مراجعه نکرد که ثمن رو به بایع بدهد و مبیع رو بگیرد، پس از 3 روز این بیع باطل است. پس بنابراین این روایات اثبات نمی کند که پس از 3 روز مشتری بایع خیار تأخیر داره. نه خیر، پس از 3 روز این بیع خود به خود باطل میشه. و شاهد علیه، امام علیه السلام در ضمن روایت علی ابن یقطین میفرمایند فلا بیع بینهما. وقتی 3 روز گذشت دیگه بیعی بین بایع و مشتری وجود ندارد، یعنی دیگه بیع باطل شد. یا صبر کنیم بیع درسته دیگه، خیال تأخیر معناش اینه که آقای بایع میتونه صبر کنه، میبینه جنس شیرین فروخته، خیلی خوب فروخته، میگه من بیعو فسخ نمی کنم، صبر میکنم ولو 10 روز دیگه مشتری پیدا بشه، میرم دنبالش پیش قاضی میگم بیعی انجام دادیم، این مسلمان ثمنو بگیرید از مشتری به من بدید. اینه معنای خیال تأخیر. ممکنه صبر کنه، ممکنه بگه فسخ دو، ولی بطلان بیع یعنی بعد از 3 روز خود به خود بیع باطل میشه، دیگه نه بایع نه مشتری بیع رو نمیتونن احیا بکنن، تمام شد دارن. این معنای بطلان بیع. این احتمال اول. شیخ انصاری میفرمایند ما قبول داریم که ظاهر برخی از این روایات دلالت می کند بر این که پس از 3 روز این بیع فاسد است و باطل است، ولی 3 نکته اینجا وجود داره که به خاطر این 3 نکته ما این احتمال اول رو قائل نمی شویم، بلکه می گوییم روایات دلالت می کند که پس از 3 روز بیع فاسد نمی شه و بایع خیار تأخیر دار. نکته اول از این 3 نکته این است که ما میبینیم مشهور علمای شیعه که به تعبیر شیخ انصاری حمله اخبارن، حمله اخبار به دوش این هاست. مرتب با روایات سر و کار دارن، مشهور علمای شیعه از این روایات فساد بیرو استفاده نکردن. بلکه از ظاهر روایات چنین استفاده کردند که پس از 3 روز لزوم بیع منتفی است، نه صحت بیع. بیع صحیح است ولی لازم نیست، بایع خیار فسخ دارد. این نکته اول، فهم علما از این روایات. نکته دوم این است که در 2-3 روایت این جمله آمده است که پس از گذشت 3 روز لا بیع له، یعنی پس از 3 روز مشتری بیعی نداره. اگر ما احتمال اول رو انتخاب کنیم، یعنی بگوییم بیع از ناحیه مشتری فاسد است، معناش این می شود که یک بیع است از ناحیه یکی از متبایعین بیع فاسده، از ناحیه دیگری بیع صحیح است. این برداشت در خلاف ضرورت فقه است. ما هیچ بیعی نداریم که از یه طرف صحیح باشه و از طرف دیگه فاسد باشه. پس لا محاله مقصود امام علیه السلام این است که اگر 3 روز گذشت مشتری در این بیع اختیاری نداره، نتیجه این است که مختار در این بیع باید بر مشتری بیع لازم است، ولی نسبت به بایع اختیاردار این بیع است، میتواند فسخ کند، میتواند اجازه کند بیع رو. و به عبارت اخرى به نسبت به بایع لازم نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند اگر ما در دلالت این روایات بر احتمال اول یا دوم شبهه داشته باشیم، روایات مجمل می شود پس از 3 روز قدر متیقن این است که فقط صفت لزوم از بین رفته، نسبت به سایر آثار عقد استصحاب میکنیم بقای سایر آثار رو، میگوییم فقط لزوم عقد از بین رفته، نه این که پس از 3 روز عقد باطل شده باشه. در پایان این نکته اشاره می کنند به یه توهمی و از این توهم جواب می دن. خلاصه این توهم این است که متوهم می گوید در 3 روز اول در این بیع این بیع صحیح بود و مقید به لزوم، پس از 3 روز قید لزوم از بین رفت، دیگه بیع لازم نیست، مقیدم از بین می رود که صحت عقد باشه. از باز نتیجه می گیریم پس از 3 روز تأخیر مشتری اصلا این عقد صحیح نیست، باطل است. مرحوم شیخ پاسخ میدن میفرماین این توهم باطل است به خاطر این که لزوم عقد قید عقد یا فصل او حساب نمیشه، بلکه در آغاز خیارات خوانده ایم که لزوم یه حکمی است که در بعضی از عقود به خاطر بعضی از خصوصیات مقارن با عقد این حکم لزوم جعل میشه و گاهی هم به جهتی از جهات شارع مقدس حکم لزوم رو بر می داره ولی صحت عقد همچنان پا بر جا خواهد بود. در اینجا هم هیچ اشکالی نداره پس از 3 روز لزوم عقد از بین برود، عقد قابل فسخ باشه و ولی صحت عقل باقی بوده باشد. با ذکر این نکته دیگه بیان ادله بر خیار تأخیر تمام میشه. معلوم شد شیخ انصاری دلالت روایات رو بر خیار تأخیر کافی میدانه. عبارت دقت کنید، با کدوم نکته اول؟ نه ببینید، این نکته اخیر در حقیقت تمسک به استصحاب بودش. استصحاب رو در این نکته اخیر داشتیم، قبل از جواب از توهم ما استصحاب رو داشتیم، تمسک به استصحاب بود در حقیقت. نکته اول و دوم تمسک به فهم علما بود از روایات، نکته اول. نکته دوم که جمله‌ای در روایات آمده که از اون جمله نفی صحت استفاده میکنیم، نه نفی لزوم استفاده میکنیم، نه نفی صحت، فلا بیع له. نکته سوم تمسک به استصحاب بود برای استفاده صحت بیع و نفی لزوم. دقت کنید، و ظاهر و هذه الاخبار در جلسه گذشته 4 روایت بیان شد. حالا نسبت به این روایات از خارج عرض کردیم دو احتماله. احتمال اول، مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این اخبار بطلان بیع است. ما در نگاه اول که نگاه کنیم در روایت علی ابن یقطین امام می‌فرماید اگه 3 روز گذشت فلا بیع بینهما، اصلا بیعی نیست بین این دو، یعنی جنس بیع رو نفی کردن، یعنی بیع باطله. از ظاهر این روایات بطلان بیع است، نه اثبات خیار تأخیر. کما فهمه در کتاب مبسوط حیث قال، مرحوم شیخ در کتاب مبسوط چنین فرموده، مضمون این روایات رو اینجوری بیان کرده، روا اصحابنا، فرموده اصحاب ما روایت کردن، انهو ازشترا شیئن بعینه، اگر یک جنسی رو، جنس معین خارجی رو بخرد، به ثمن معلومه، بره در مغازه دهمه پارچه میخره، بعد میگه اینا رو کنار بذار من پولشو میارم. و قال للبایه، مشتری به بایه گفت اجیه که به ثمن، اینا باشه کنار من پول میارم. و مزا، رفت دنبال کارش. فان جاء فی مدت الثلاثه، اگه در ضمن 3 روز آقای مشتری مراجعه کرد پول آورد جنسشو تحویل بگیره، کان البیع له، بیع برای او، یعنی درسته. و ان لم یرتجع، اگر ارتجاع و بازگشت نداشت، بر نگشت بیاد که ثمن رو بیاره، مثمن رو بگیره، پس از 3 روز بطل البیع، بیع باطل میشه. نه اینکه آقای بایع خیار تأخیر داره. این احتمال اول که کلام مبسوط بود. دنبال همین احتمال، و ربما یحکا هازا عن ظاهر الاسکافی، چه بسا حکایت می شود همین احتمال اول که بطلان بی باشه پس از 3 روز از ظاهر اسکافی. ابن جنید اسکافی هم قائل به همین قول شده، المعبر بلفظ روایات. این کلمه رو معنا کنید شما، یعنی چی المعبر به لفظ روایات؟ غلط المعتبر. المعبر به لفظ روایات، مگه کسان دیگه به غیر متن روایات فتوا میدن که آقای اسکافی به متن روایات؟ المعبر اسکافی تعبیر کننده است به لفظ روایات. نه. بله؟ نه نه نه، دقت کنید. حالا توضیح مبسوط نمیتونیم بگیم، فقط اینجا خلاصه میکنیم که در ادوار اجتهاد اگه یک بحثی باشه، فقهای گذشته و متقدمین ما در اون لحظات، در اون عصر متصل به عصر غیبت، اجتهاد به این سبک نبوده، رساله ها به این سبک نبوده که فرو ذکر بشه، مسئله ذکر بشه. اجتهاد به این شکل بوده که فقها می آمدن اسناد روایات رو حذف می کردن، صدر و ذیل رو حذف می کردن، متن روایت رو به عنوان مسئله می آوردن. مثلا شما هدایه شیخ صدوق، مقنع شیخ صدوق، نهایه مرحوم شیخ، اینا رو نگاه بکنید می بینید تمام کتاب من از صدر الی ذیل متن روایته. کتاب و دیا یکی یکی متون روایات رو میارن، مسئله تون متن روایت رو ذکر میکنه، مسئله دوم متن روایت رو ذکر میکنه، مسئله سوم متن روایت رو ذکر میکنه. حالا مرحوم شیخ میفرماد، البته ما در این که اسکافی چنین باشه ایراد داریم، به شیخ حالا اشاره میکنیم، فعلا کلام مرحوم شیخ میفرماید اسکافی که از جمله علمایی است که تعبیر به لفظ روایات میکنه، یعنی در کتبش وقتی میخواد بیاره مسئله ذکر نمیکنه بلکه لفظ روایت رو در کتاب میاره، خود آقای اسکافی که تعبیر کننده است به لفظ روایت اینجا کلمه بطلان را آورده، یعنی معلوم میشه ایشون هم به وضوح از روایت بطلان بی رو فهمیده. البته این قید رو نسبت به خود اسکافی ما ایراد داریم، اسکافی چنین نبوده، بلکه ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی از کسانی هستن که اون سد تعبیر به لفظ روایات رو شکستن اینا، یعنی تا قبل از مرحوم اسکافی و از کنم ابن ابی عقیل عمانی که قدیمان در اصطلاح فقهی ازشون تعبیر می شود، سیره علما بر این بود که کتب فقهی با تعبیر به لفظ روایات بود، اسکافی آمد این رو شکست، لذا تحذیب و فقه شیعه اسکافی را کسی نگاه کنه میبینه این تعبیر به لفظ روایات شکسته شده در کلمات اسکافی. لذا تعجب این که شیخ انصاری این صفت رو برای اسکافی آوردن، اگه برای شیخ می آوردن خوب بود، چنین بود واقعا، اگه برای شیخ صدوق می آوردن همینطوره، در هدایه و در مقنع شیخ صدوق فقط تعبیر فتوا به لفظ روایاته، اسکافی این شیوه رو شکسته است. حالا چطور مرحوم شیخ میفهمند ربا ما یحکا هذا عن ظاهر اسکافی المعبر به لفظ روایات، که اسکافی هم از جمله کسانی است که تعبیراتش در فقه به لفظ روایاته، یعنی لفظ روایات رو تغییر نمیده، به همون لفظ روایات فتوا ذکر میکنه. اگر چنین باشد علی حال اسکافی هم بطلان رو از این روایات فهمیده و توقف فیه و توقف کرده در این بطلان به مقدس اردبیلی، فرموده که ما متوقفیم و قواه و صاحب کفایه، فاضل سبزواری صاحب کفایه در فقه همین قول رو تقویت کرده و جزم بهی فی الحدائق، صاحب حدایق هم یقین به این قول پیدا کرده که بی بعد از 3 روز باطله، طاعنا علی العلامه، در حالت که صاحب حدایق به علامه هم طعن زده، گفته آقای علامه شما از یک طرف اعتراف میکنید که ظهور این روایات بطلان بیعه، بطلان بیعه هم بر خلاف مشهور نظر علماست، از طرف دیگه شما در فتوا نمیاید به ظاهر روایات فتوا بدید، میاید فتوا به قول مشهور میدید، میگید بعد از 3 روز بی باطل نیست، با یه خیار تأخیر داره. این طعن رو هم صاحب حدایق و علامه زده، طائرن علی العلامه، در حالی که صاحب حدایق طعن زده بر علامه در کتاب مختلف، حیث انه اعترفه، علامه در مختلف اعتراف کرده به ظهور الاخبار به خلاف المشهور، گفته این روایات ظهور در خلاف مشهور داره، مشهور میگن بعد از 3 روز خیار تأخیر، روایات ظاهرش اینه که بی باطله، علامه در مختلف این اعتراف رو کرده، اما ثم اختار المشهور، خود علامه قول مشهور رو اختیار کرده، به ظاهر روایات فتوا نداده، مستدلا در حالتی که علامه استدلال کرده به اون نکته سومی که مرحوم شیخ انصاری بیان کردن، به ان الاصل بقا و صحت العقد، فرموده بعد از 3 روز شک داریم آیا صحت عقد باقی است یا نه، قدر متیقنا نفی لزوم عقد است، صحت عقد باقی است. بسیار خوب، و حمل الاخبار علی نفی اللزوم، بنابراین علامه اخبار رو بر نفی لزوم حمل کرده، یعنی فرموده اخبار دلالت میکنن بر این که بی بعد از 3 روز لازم نیست، یعنی با یه خیار تأخیر داره، نه این که بی صحیح نیست و بی باطله. این احتمال اول. اقولو مرحوم شیخ انصاری وارد میشن میفرمن به ظاهر اخبار اینه که این بی فاسده، ولی 3 نکته که با هم زمین میکنیم از این 3 نکته نتیجه میگیریم که بی فاسد نیست، بلکه مراد روایات هم نفی لزوم بی است. اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله، ظهور اولیه اخبار در فساد بی در محل خودشه، یعنی درسته ما باشیم و اولا و به ذات در بادی امر که به این روایات نگاه میکنیم ظاهر روایات اینه که بعد از 3 روز بی فاسده، الا این که با زمینه کردن این 3 نکته متوجه میشویم که این ظهور در اخبار مراد نیست، الا ان نکته اول فهم العلماء و حملهم الاخبار در بعضی از نسخه هاست، فهم العلماء و حملت الاخبار در بعضی از نسخه هاست، هر دو هم معنا درست و مشکلی ایجاد نمی کنه، الا این که فهم علماء و حمله اخبار، علمایی که حاملین اخبار هستند، یا الا این که فهم علماء و حمل علما اخبار رو بر نفی لزوم، این که ما میبینیم مشهور علما از این روایات نفی لزوم فهمیدن نه بطلان به، مما یقرب هذا المعنا، این معنا رو به ذهن نزدیک میکنه که مشهور علما از این روایات استفاده کردن نفی لزوم بی رو، یعنی بعد از 3 روز فرمودن با یه خیار تأخیر داره، بی صحیحه. یقال، نکته دوم مضافاً به این نکته که گفته میشود من ان قوله علیه السلام فی اکثر تلک الاخبار، امام در بسیاری از این اخبار جمله رو اینجوری فرمودن لا بیع له، فقط در یک روایت بود لا بیع بینهما، در بسیاری از روایات امام فرمودن لا بیع له، بعد از 3 روز مشتری بیع نداره. خب اگر به معنای نفی صحت باشه از خارج توضیح دادیم، لا بیع له یعنی بیع از ناحیه مشتری صحیح نیست، مفهومش اینه که بیع از ناحیه بایع صحیح است و این خلاف ضرورت فقه، ما هیچ موردی نداریم یه بیع از یک طرف صحیح باشه از یک طرف باطل باشه، پس بنابراین باید این لا بیع له رو بر نفی صحت حمل نکنیم، بگیم لا بیع له یعنی بعد از 3 روز مشتری اختیاری در این بیع نداره، اختیار در دست بایع، میتونه فسختو بگه، میتونه عجزتو بگه بگوید، و به عبارت اخرى نفی لزوم بیع شد نه نفی صحت بیع. پس مضافاً الی ما یقال، نکته دوم من ان قوله علیه السلام، قول امام در اکثر این روایات لا بیع له، امام فرمودن بیعی برای او نیست، ظاهرا انتفاء البیع بالنسبه الی المشتری فقط، این ظهور داره که بیع نسبت به مشتری منتفی است، اگر نفی صحت بگیریم محذور پیش میاد، بیع نسبت به مشتری صحیح نیست باطل، نسبت به بایع صحیح است و درست، این خلاف ضرورت فقهی است، ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایع، پس بنابراین نمی باشد مگر نفی لزوم از طرف بایع، یعنی بر نفی صحت نباید حمل کنیم، بگیم روایات دلالت میکند بر اینکه مشتری اختیاری نسبت به بیع ندارد، نسبت به بایع نفی لزوم شده، بایع مختار است بگه فسخت و بگه عجزت، الا ان فی روایت ابن یقطین فلا بیع بینهما، اینم دقت کنید که روایت علی ابن یقطین داره فلا بیع بینهما، اون دیگه ظهور در فساد بیع داره. و کیفکان، نکته سوم، هر جور که باشه شما روایات برای احتمال اول حمل کنید یا برای احتمال دوم، علی حال ما میگیم فوقش این روایات نسبت به احتمال اول و دوم مجمله، قدر متیقن اینه که این روایات میگه لزوم بیع نفی شده، نسبت به صحت بیع استصحاب بقای آثار میگه بیع صحیحه، و کیف کان فلا اقل من الشک، به اقل شک میکنیم آیا این بیع صحیحه یا نه، فیرجع الی استصحاب الاثار، رجوع میشود به استصحاب آثاری که مترتب بر بیع است، نتیجه میگیریم بیع صحیح است فقط لزومش از بین رفته. و توهم، اشاره به اون اشکال، و توهم و کون صحت سابقا فی ضمن اللزوم، بعد اینجوری توهم کردن گفتن در ضمن 3 روز این عقد صحیح بود مقید به لزوم، صحت در ضمن لزوم بود، بعد از 3 روز شما میگید لزوم از بین رفت، قید که از بین رفت مقیدم از بین میرود، صحت بیع هم از بین میرود، پس بنابراین باز بیع صحیح نیست. و توهم بودن صحت سابقا در اون 3 روز در ضمن لزوم، فیرتفع ارتفاعیهی، وقتی لزوم مرتفع شد صحتم مرتفع می شود، قید که مرتفع شد مقیدم مرتفع می شود، پس بنابراین بعد از 3 روز دیگه بیع صحیح نیست، این مندفع آن، این دفع می شود، لزوم فصل و قید برای صحت و عقد نیست، لزوم یک حکم شرعی است که در بعضی از اوقات شارع بر بعضی از عقود بار میکنه، بعضی از اوقات هم این لزوم رو بر میداره، صحت عقد به جای خودش باقی است، این توهم دفع میشود، به ان لزوم لیس من قبیل الفصل للصحت، لزوم از قبیل فصل برای صحت و قید برای صحت نیست، و انما هو حکم مقارن له، لزوم یک حکم مقارن با اون عقد است در خصوص بیع خالی از خیار، بیعی که خیار نداشته باشه شارع مقدس به عنوان یک حکم لزوم رو براش جعل میکنه، وقتی حکم بود بعضی از اوقات شارع این حکم رو بر میداره، صحت بیع به جای خودش باقی خواهد بود. این توهم رو ما اینجور توضیح دادیم، بعضی از محشین خواستن این توهم رو به عنوان استصحاب کلی قسم سوم بیان کنن، توضیحاتی دادن که به نظر ما خالی از اشکال نیست، لذا توهم رو به اون شکل بیان نکردیم. ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، بله باطل باشه، نه ما به بایع نمیزنیم، ما به بایع نمیزنیم، دقت نکردیم، لا بیع علی یعنی بیعی برای مشتری نیست، لا برای نفی صحت نیست، لا برای نفی اختیاره، دیگه خیلی نباید وارد این نکات ریزکاری ها بشیم که لای نفی جنس بارها گفته یا نفی صحت میکنه یا نفی کمال میکنه، نفی یک صفت محذوف میکنه اگه خبرش محذوف باشه. اینا تو رسائل خوندیم، تو اصول فقه خوندیم. لا بیع له، آیا نفی صحت، نفی کمال، نفی اختیار چیه؟ لا بیع له میگیم نفی صحت نیست، اگه نفی صحت باشه خلاف ضرورت فقه پیش میاد. پس چیه نفی اختیاره؟ میگیم لا بیع له یعنی آقای مشتری نسبت به این بیع اختیار ندارد. مشتری اختیار نداره، مشتری باید بیاد پول بگذاره بگه آقا مصمن رو به من بده. اختیار این بیع پس از 3 روز دست بایه است. لا بیع له، مشتری اختیار بیع نداره. مفهومش اینه، مفهومش اینه نسبت به مشتری بیع لازمه، نسبت به بایه بیع لازم نیست. نکه صحیح نیست، این خلاف ضرورت فقه نیست. موارد زیادی داریم احد الطرفین خیار داره، طرف دیگه خیار نداره. دقت کنید. مطلب سوم در باب خیار تأخیر، ذکر 4 شرط است که به نظر شیخ انصاری در خیار تأخیر این 4 شرط معتبر می باشد. شرط اول این است که مبیع توسط مشتری قبض نشده باشد، و الا اگر بی واقع شد مشتری مبیع رو تحویل گرفت با خودش برد، دیگه اینجا نمیگوییم پس از گذشت 3 روز بایه خیار تأخیر داره. پس شرط اول این است که مبی در نزد بایه به امانت گذاشته باشه، گذاشته شده باشه، و مشتری مبی رو با خودش نبرده باشه. دلیل بر وجود این شرط یکی اجماع است و دوم ظاهر بعضی از روایات. مثلا در صحیحه علی بن یقطین امام فرمودند فإن قبض بیعه، بیعه گفتیم به معنای مبیع است. امام فرمودند اگر مبیع رو به قبض داده خیار تأخیر نداره، اگر مبیع رو به قبض مشتری نداده است پس از 3 روز خیار تأخیر داره. دقت کنید صاحب ریاض اینجا نکته ای داره، نکته رو مرحوم شیخ نقل می کنند و توجیه می کنند نکته صاحب ریاض، و اون نکته این است که صاحب ریاض فرموده است این شرط به حکم اجماع ثابت است و الا در روایات باب خیار تأخیر هیچ یک از روایات دلالت بر این شرط نمی کنه. شیخ انصاری می فرماید ما باشیم و صحیحه علی ابن یقتی قسمتی از این روایت به وضوح دلالت می کند در این که اگر نبی رو تحویل داده است دیگه خیار تأخیر نداره. پس چگونه صاحب ریاض و به تبع ایشون صاحب جواهر فرمودن روایات بر این شرط دلالت نمی کنند؟ دو تا توجیه برای کلام صاحب ریاض نقل می کنند. توجیه اول این است که می فرمایند ممکن است در نسخه هایی که از کتب روایی در دست صاحب ریاض بوده است این جمله‌ای که ما از روایت علی ابن یقتین نقل کردیم فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَهْ این جمله در اون نسخه ها ساقط شده باشد لذا صاحب ریاض این جمله رو ندیده است فرموده روایات بر این شرط دلالت نمی کنه. یک توجیه که ما ابرد حاضر توجیه چقدر بارده این توجیه یعنی معنا نداره دیگه که حالا اگر در نسخ هم معمولاً این جمله هست دیگه معنا نداره پس مرحوم شیخ حداقل میگفتن به چشم ایشون نخورده نه اینکه سقوط این فقره در نسخی که دست صاحب ریاض بوده تعبیر به سقوط دارن که اصلا ساقط شده بوده ممکنه این فقره از روایت. حالا توجیه دوم این است که ممکن است صاحب ریاض این جمله رو به شکل دیگر و به ترکیب دیگر خوانده به این بیان که قبضه رو بدون تشدید خونده و بیع رو اون بیع رو بیع خونده است با تشدید که عبارت چنین می شود فإن قبض بیعه معنای عبارت این است بیع یعنی بایع اگر قبض کرده بود بایع ثمن را، خیار تأخیر نداره. لذا صاحب ریاض فرموده است نسبت به قبض مبیع در روایات اشاره ای نشده. این توجیه دوم، مرحوم شیخ می فرمایند به دو جهت باطل است. یکی این که کلمه بیع به صورت مفرد در کاربرد زبان عربی و در روایات وارد نشده، فقط این کلمه به صورت تثنیه آمده است در برخی از روایات. شما بگید در کجا؟ هم بیان بالخیار مالم یفتره قابل. پس بنابراین کلمه بیه بر وزن سید به صورت مفرد در زبان عربی به کار نرفته است. و ثانیا ما شک میکنیم این کلمه در این روایت آیا بیع است بدون تشدید یا بیع است با تشدید. تشدید معونه زائد است در کلام، اصل عدم تشدید است، درست مثل نکته‌ای که در شرح لمحه به مناسبت در باب قواطع نماز خوندیم. میگن یکی از قواطع نماز گریه و بکا است. اونجا به مناسبت مرحوم شهید بحثی رو مطرح میکنن که آیا کلمه بکا با الف ممدود است بکا یا با الف مقصوره بکا. می فرماین الف ممدوده معونه زائد است، اصل عدمش می باشد. پس بکا با الف مقصوره است نه الف ممدوده. در اینجا هم بگوییم احتمال میدهیم بیع باشه با تشدید، اصل عدم تشدید است، لذا این کلمه رو باید ما بیع بخوانیم. پس نتیجه این شد، تأمل کنید فعلا، نتیجه این شد که به نظر شیخ انصاری شرط اول در خیار تأخیر این است که مبیع رو مشتری قبض نکرده باشد. دلیل بر این شرط یکی اجماع، دوم ظاهر برخی از روایات می باشد. دیگه یک هفتش خطی عبارت مونده که انشالله فردا تطبیق می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. حالا شما نکته رو بفرمایید، نکته درستی هم هست. شما میخواید بگید در قبضه و قبضه مرحوم شیخ قبضه خونده، ما شک داریم آیا قبضه یا قبضه اصل عدم تشدید است، بس باید قبضه بخونیم، درسته؟ خب حالا مهم نیست، ما قبضه بخونیم، بخونیم فإن قبضه بیعه، ضمیر رو به مشتری برگردیم، اگر قبض کرده بود مشتری مبیع خودش را، بلا خیار تأخیر نداره. پس باز علایه حال مطلب شیخ انصاری ثابت می شود. دلی که هست شما درست.